دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید ارمغان موسیقی بود. در این لحظه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ساده لوحی کاری انجام داده بود که نمیخواست کسی آن را بداند، اما بعد از مدتی نتوانست طاقت بیاورد و از روی حماقت راز خود را با یکی از دوستانش که خبرچین هم بود در میان گذاشت. دوستش هم که دهانش چفت و بست نداشت، پس از شنیدن آن راز همه را خبر کرد و پیش هر کس و ناکس که رسید درباره راز دوستش لب به سخن گشود. زمان چندانی نگذشت که سر تا سر شهر از راز مرد ساده لو با خبر شدند و داستانش ورد زبان خاص و عام شد. او که دید آبرویش همه جا رفته است، بسیار ناراحت شد و فهمید دوست خبرچینش همه شهر را پر کرده است. بنابراین نزد او رفت و از او گلایه کرد و گفت: تو چطور دوستی هستی؟ چرا راز مرا فاش ساختی و همه را از آن با خبر کردی؟ من به تو اطمینان کردم که رازم را با تو در میان نهادم. آیا این بود پاسخ اعتماد من؟ مرد خبرچین گفت: حالا مگر چه شده است؟ چیز مهمی نبود، تو هم بی خود شلوغش می کنی. زود از اینجا برو که حوصله‌ات را ندارم. آن ساده لوح که حسابی از رفتار دوستش عصبانی شده بود گفت: هیچ میدانی با آبروی من چه کردی؟ در شهر مرا مضحکه خاص و عام ساختی، حالا به جای عذرخواهی طلبکار هم هستی؟ اگرچه عذرخواهی هم دیگر فایده ای ندارد و آب رفته به جوی باز نمی گردد. خلاصه کار آن دو نفر بالا گرفت و با هم درگیر شدند. مرد ساده لوح نتوانست خشم خود را فرو برد و خنجری بیرون کشید و گفت: حالا برای این خبرچینی و آبروریزی تو را مجازات می کنم تا دفعه دیگر یادت باشد از این کارها نکنی و مراقب زبانت باشی و آبروی کسی را نبری. سپس با خنجرش زخمی بر بدن دوست خبرچینش زد، اما از آنجا که زخم کاری بود، مرد خبرچین طاقت نیاورد و از بین رفت. مرد ساده لوح را به جرم قتل گرفتند و به زندان انداختند و سپس حاکم شهر او را قصاص کرد. آن دو مرد نادان بی دلیل کارشان به تباهی رسید و به خاطر جهل و نادانی هر دوی آنها به خاطر کارهایی که نباید انجام می دادند کشته شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون هم سفران را میشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. با سپارش رئیس جمهور روسیه، خدمات شهروندی و بخیدگیری خارجی ها در قلمرو این کشور تأسیس می‌یابد. خدمات شهروندی و بخیدگیری خارجی ها در زمینه سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده خواهد شد. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک نوشته رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دستور داد که در زمینه سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه خدمات شهروندی و قیدگیری خارجی ها تأسیس داده شود. فرمان دخلدار در سامانه کرمل نیز نشر شده است. در این حجت گفته می شود با مقصد تکمیل دادن اداره کنی دولتی در ساحه مهاجرت فرمان می دهم. در زمینه سرریاست مسئله های مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه خدمات شهروندی و بقیدگیری شهروندان خارجی تأسیس داده شود. به حکومت فدراسیون روسیه از جمله سپارش داده شد که در دوام 3 ماه برای مشخص کردن حد نهایی شماره کارمندان مقامات کارهای داخلی فدراسیون روسیه و دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه معلومات پیشنهاد کنند. یادآور می شویم که سال گذشته میلادی انیخترش سال 2024 209 هزار نفر شهروندی روسیه را دریافت کرده اند که این رقم نسبت به سال 2023 حدود 44.8% کمتر است. وزارت امور داخلی روسیه همچنین خبر داده بود که حجت‌های را که حضور شهروندان خارجی را در روسیه قانونی میکند کمتر داده است. همین طریق در سال گذشته میلادی 44.5 هزار نفر نسبت به سال 2023 50% کمتر اجازت اقامت موقتی و 214 هزار نفر اقامت دائمی دریافت کرده اند. علاوه بر این شهروندی 1,757,000 نفر بیکار کرده شد. بنابر پرزور نمودن مبارزه با ساختکاری های قانونگردانی در روسیه، شماره جنایت های صادر کرده از سوی شهروندان خارجی کاهش یافته است. سال گذشته میلادی، انیخترش سال 2024، 209 هزار نفر شهروندی روسیه را دریافت کرده اند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طور نشریه کمیرسنت با تکیه به معلومات فوری وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است، این در مقایسه با سال 2023 44.8% کمتر است. منبع قید کرده است که این کمترین نشان دهنده در 5 سال اخیر است. در گزارش تحلیلی وزارت کارهای داخلی روسیه آمده است شماره شخصانی که شهروندی گرفتند 44.8% کاهش یافت که این به دلیل اعتراف شدن ساکنان سوبکت های نو تأسیس و شهروندی روسیه طبق قانون های کنستیتوسیونی فدرالی اینچنین پرزور شدن نظارت در این سمت صورت گرفته است. این نهاد اینچنین حجت های را که حضور شهروندی خارجی را در روسیه قانونی میکند کمتر داده است. همین طریق در سال گذشته یعنی سال 2024 44.5 هزار نفر اجازت اقامت موقتی و نزدیک به 215 هزار نفر اقامت دائمی گرفته اند. در همین حال وزارت کارهای داخلی روسیه بر اساس نتایج سال در مورد قطع شهروندی روسیه نسبت به 1,757,000 نفر تصمیم گرفتند. علاوه بر این در نتیجه تشدید سیاست مهاجرت سال گذشته درباره اخراج، دپارتاسیا و پذیرش دوباره شهروندان خارجی از قلمرو روسیه 190 هزار قرار قبول شده است. این نشان دهنده نسبت به سال 2023 31.1% افزایش یافته است. همچنین سال گذشته میلادی 157 هزار نفر شهروندان خارجی که قانون شکنی کرده اند قلمرو این کشور را ترک کرده اند که نسبت به سال گذشته 44.6% زیاد است. در همین حال وزارت کارهای داخلی ورود 267 هزار شهروند خارجی را که طلبات قانونگذاری روسیه را رعایت نمی کنند به کشور محدود کرده است که نسبت به 1 سال قبل نزدیک به 94 هزار نفر بیشتر است. گفته می شود که چاره های مبارزه با ساختارهای قانونگردانی در روسیه باعث کاهش جنایت ها از سوی شهروندان خارجی شده است. همین طریق شماره جنایت های صادر کرده شهروندان خارجی و شخصان بی شهروندی 0.9% و شهروندان خارجی برای صادر نمودن جنایت 3.8% کم تر شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنابر اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در روسیه نزدیک به 125,000 شهروند تاجیکستان همچون قانون ویران کننده به قید گرفته شده اند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان هشدار داده است شهروندان کشور اگر خود را در روسیه به قید قانونی نگیرند، برای خط شخصان اخراج شونده وارد می‌گردند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در این باره دفتر مطبوعاتی نهاد دولتی خبر داده است. در خبر این وزارت آمده است وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اخراج را جاری نموده، در روی خط شخصان نظارت شونده زیاده از 124,000 نفر شهروند تاجیکستان همچون قانون ویران کننده به قید گرفته شده است. و گفته این نهاد، شهروندانی که در روی خط قرار دارند باید تا 30 اپریل سال جاری میلادی به مقامات دخلدار مهاجرت روسیه مراجعت نموده خود را قانونی به قید گیرند یا حدود این دولت را ترک نمایند. گفته شده است که در صورت در مهلت معین شده به قید قانونی نگرفتن، شهروند به روی خط شخصان اخراج شونده وارد گردیده حقوق رفتن به این دولت را از دست می دهد. همچنین وزارت مهنت ذکر نموده است که شهروندانی در روی خط مذکور قرار داشته با خواهش خود روسیه را ترک کرده اند، اخراج شده اند یا در حدود تاجیکستان یا دیگر دولت قرار دارند، نسخه شناسنامه خارجی خود را با نشان دادن مهر عبور سرحد با مقصد از روی خط مذکور برآوردن به مقامات مهاجرت جای زیست خود در شهر و ناحیه های جمهوری پیشنهاد نمایند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان قید کرده است که اگر شما دارای دو شهروندی تاجیکستان و روسیه باشید یا قانونی فعالیت مهنتی می نمایید و در روی خط قرار دارید، حتما نسخه شناسنامه خود را به نمایندگی وزارت مهنت در روسیه آید به مهاجرت پیشنهاد نمایید. شهروندانی که در حدود روسیه قرار دارند می توانند به نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در قلمرو روسیه مراجعت نمایند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خوش گذرد بولد خندان دیگر از درد و رنج و غم سینه بیان
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با جنرال امومعلی صابرزاده، وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان، با اشاره به روابط گرم و برادرانه دو کشور همزبان و دارای سابقه مشترک تمدنی و فرهنگی، بر ارتقای سطح روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی، علمی و فناوری و امنیتی دو کشور تأکید نمود. احمدیان همچنین در این دیدار از حل و فصل اختلافات مرزی تاجیکستان با برخی از کشورهای همسایه که تقویت کننده صلح و ثبات در منطقه آسیا مرکزی است ابراز خرسندی کرد. جنرال امامعلی صابرزاده، وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان، نیز به خواست رئیس جمهوری تاجیکستان برای تقویت مناسبات همه‌جانبه سیاسی، دفاعی، اقتصادی، امنیتی با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و فرصت‌های مشترک دو کشور را عامل تقویت بیشتر روابط دانست. علی نجفی خوشرودی، معاون بین المللی و همکاری های منطقه، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران، با دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دیدار و رایزنی کرد. طرفین در این نشست همکاری های دو جانبه در بخش انرژیتیکا، مقدمات برگزاری کمیسیون مشترک آب، همکاری های اقتصادی و زمینه های افزایش تعاملات در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی بین ایران و تاجیکستان را بررسی کردند. علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان، با جنرال رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین آخری وضعیت روابط و مناسبات بین ایران و تاجیکستان را در حوزه های سیاسی و امنیتی بررسی کردند. حقیقیان همچنین در دیدار با حبیب الله واحدزاده، دادستان نو کل جمهوری تاجیکستان، با اشاره به تصویب اخیر موافقت نامه معاهدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دو کشور در مجلس شورای اسلامی ایران، افزایش بیش از پیش همکاری در حوزه های قضایی و حقوقی را مهم دانست. واحدزاده نیز روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور را حائز اهمیت دانست و با اشاره به روند در حال گسترش مناسبات و همکاری های همه جانبه بین ایران و تاجیکستان، بر لزوم تقویت تعاملات و همکاری های میان دادستان های کل و اجرای تفاهم نامه قضایی بین دو کشور تأکید کرد. امانقلی تسمه گامبت و دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و امامالی رحمه رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه در باره برنامه 5 ساله تقویت امنیت مرزی میان دو کشور به صورت رسمی گفتگو و به تبادل نظر پرداختند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در اطلاعیه اعلان کرد در این دیدار توجه ویژه به برنامه هدفمند بین دولتی اعضای این سازمان برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان معطوف شده است. در این اطلاعیه آمده است این برنامه در قالب 3 مرحله طراحی شده و طی 1 دوره 5 ساله از سال 2025 به اجرا در خواهد آمد. هدف اصلی آن تقویت توانمندی های مرزی و تضمین امنیت کشورهای عضو این سازمان در برابر تهدیدات احتمالی از ناحیه مرزهای افغانستان اعلان شده است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی پیشتر نیز اعلان کرده بود این برنامه شامل اقدامات مشخص و هدفمند برای ارتقای زیرساخت‌های امنیتی، تقویت نیروهای مرزبانی و افزایش هماهنگی عملیات میان اعضای سازمان خواهد بود. همزمان با این تحولات، نیروهای نظامی روسیه در تاجیکستان رزمایش مشترک را در مناطق کوهستانی مجاور مرز افغانستان برگزار کردند. این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی نیروهای مسلح دو کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی و افزایش هماهنگی‌های دفاعی انجام شده است. رستم امام‌علی در نخستین نشست دور 7 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بار دیگر به عنوان رئیس این مجلس برگزیده شد. در نخستین نشست دور 7 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پس از انتخاب رستم امام‌علی به عنوان رئیس مجلس معاونان وی نیز انتخاب شدند. بر اساس اطلاعی منتشر شده در سامانه مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان رجب‌آی احمدزاده به عنوان معاون اول و علیشر میرزا نباتاو به عنوان معاون دیگر رستم امام‌علی انتخاب شدند. مجلس ملی تاجیکستان شامل 33 کرسی است که 25 تن از اعضای آن را نمایندگان شوراهای محلی، ولایت مختار کوهستان بدخشان، دوشنبه، نواحی تابع مرکز و ولایت سغد و ختلان انتخاب میکنند. همچنین 8 عضو دیگر را رئیس جمهور تاجیکستان تعیین میکند. جمهوری آذربایجان برای نهایی کردن پیمان صلح با ارمنستان همچنین بر 2 پیش‌شرط اصلی خود انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای حل مناقشه قره‌باغ تشکیل شده بود و تغییر قانون اساسی ارمنستان پافشاری میکند. جیهان بیرام و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در نشست تخصصی در مجمع دیپلماسی آنتالیا با آرارات میرزاویان وزیر خارجه ارمنستان این پیش شرط ها را مجدداً تکرار کرد. این نخستین دیدار عمومی وزیران خارجه دو کشور پس از توافق اولیه بر سر متن پیمان صلح در 1 ماه گذشته بود. بیرام گفت معتقدیم پس از انجام این اقدامات موانع بیشتری در مسیر نهایی کردن و امضای توافق صلح وجود نخواهد داشت. مقامات باکو مدعی هستند که قانون اساسی فعلی ارمنستان به دلیل ارجاع به اعلامیه استقلال در مقدمه آن که در آن به اتحاد ارمنستان و قره‌باغ اشاره شد حاوی ادعاهای ارضی ضد جمهوری آذربایجان است و خواستار حذف این ارجاع هستند. وزیر امور خارجه ارمنستان در پاسخ به این ادعا گفت هیچ متنی در قانون اساسی ارمنستان مبنی بر این که قره‌باغ بخش از ارمنستان است وجود ندارد. پیش از این نشست عمومی بیرامو و میرزاویان دیدار دو جانبه نیز داشتند. بر اساس بیانیه‌های رسمی طرفین آنها موضوعات مربوط به پیمان صلح را بررسی و بر آمادگی برای ادامه گفتگوها تأکید کردند، اما هیچ اشاره به دستیابی به توافق مشخصی در این دیدار نشده است. آرارات میرزاویان وزیر خارجه ارمنستان در جمع‌بندی نتایج حضور خود در مجمع دیپلماسی انتالیا گفت که روند عادی‌سازی روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان بخش از گفتگوها و تماس‌ها در روابط ارمنستان و ترکیه است. وزیر امور خارجه ارمنستان با بیان اینکه طرف ترکیه محدودیت‌های را در سرعت اجرای توافقات با ارمنستان به دلیل روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان قائل است افزود، رویکرد ما در واقع متفاوت است. ما فکر میکنیم که پیشرفت در مسیر ارمنستان ترکیه تأثیر مثبت خود را بر عادی‌سازی روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواهد گذاشت. میرزاویان تأکید کرد که در این زمینه تفاوت‌های دیدگاهی میان یروان و انکاره وجود دارد. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سخنرانی خود در مجلس این کشور و جمهوری آذربایجان پیشنهاد کرد که سند انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و پیمان صلح به طور همزمان و در یک مکان امضا شوند. مقامات جمهوری آذربایجان و ارمنستان حدود یک ماه پیش اعلان کردند که بر سر متن پیشنویس توافقنامه صلح به توافق رسیدند. این حال باکو برای امضای نهایی این سند دو پیشرط اصلی انحلال گروه مینسک که برای حل مناقشه قره‌باغ تشکیل شده بود و تغییر قانون اساسی ارمنستان را مطرح کرده است. پاشینیان پیشتر آمادگی خود را برای آغاز روند انحلال گروه مینسک اعلان کرده بود. تا کنون پاسخ از سوی باکو با این پیشنهاد رسمی نیکل پاشینیان داده نشده است. جمهوری آذربایجان همچنین بر لزوم تغییر قانون اساسی ارمنستان و حذف ارجاع و اعلامیه استقلال از متن آن اصرار دارد، زیرا معتقد است که اشاره به اتحاد قره‌باغ و ارمنستان در آن اعلامیه و منزله ادعای ارضی ضد جمهوری آذربایجان است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم در این لحظه ویژه برنامه سعدی رو بشنوید.
استاد سخن با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند،
اول اردیبهشت ماه برابر با 21 اپریل در جمهوری اسلامی ایران با عنوان روز بزرگ داشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نامگذاری شده است. به این مناسبت من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه تحت عنوان استاد سخن را تقدیمتان می کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی، معروف به سعدی شیرازی، شاعر و حکایت نویس فارسی زبان شیرازی، متولد سال 577 هجری قمری بود. محل تولد سعدی شیراز بوده است. در مدرسه نظامیه بغداد از شهرهای عراق تحصیل کرده و نزد اساتیدی چون شهاب الدین سهروردی، فیلسوف نامدار ایرانی و معروف به شیخ اشراق، و ابوالفرج ابن جوزی، مورخ، واعظ، مفسر و فقیه قرن ششم هجری قمری بهره برده است. سعدی اهل سفر بوده. او به کشورهای متعددی سفر کرده و به کسب دانش و تجربه پرداخته است و تألیفات بسیاری نیز دارد. ولی مهمترین و مشهورترین تألیف او دو کتاب مشهور بوستان و گلستان می باشد که از شاهکارهای شعر و ادب فارسی هستند. گلستان به نثر و بوستان به نظم و شعر به رشته تحریر در آمده است و موضوعاتی چون اخلاق، تربیت و سیاست و اجتماعیات را دارا هستند و تا کنون به زبانهای مختلفی در دنیا ترجمه و منتشر شده اند. سعدی پس از تحصیل مقدمات علوم از شیراز به بغداد، پایتخت کشور عراق رفت و پس از پایان تحصیل در بغداد به سفرهای متنوعی پرداخت که در آثار خود به بسیاری از این سفرها اشاره کرده است. در اینکه سعدی از چه سرزمین‌هایی دیدن کرده، میان محققان اختلاف نظر وجود دارد و به حکایات خود سعدی هم نمی‌توان چندان اعتماد کرد. به نظر می‌رسد بعضی از این سفرها داستان پردازی باشد، زیرا بسیاری از آنها پایه نمادین و اخلاقی دارند، نه واقعی. اما علی‌رغم این موضوعات، آنچه مسلم است این است که او به عراق، سوریه و عربستان سفر کرده است و شاید از هندوستان، ترکستان، آسیای صغیر، غزنه، آذربایجان، فلسطین، یمن و آفریقای شمالی نیز دیدار کرده باشد. او در شهرهای شام یعنی سوریه امروزی به سخنرانی می پرداخت و شاگردانی هم داشت. سعدی شاعر جهان دیده و جهانگرد بود. او خود را با تاجران ادویه و کالا و زائران اماکن مقدس همراه می کرد. از پادشاهان حکایت ها شنیده و روزگار را با آنان به مدارا می گذراند. بدی و خوبی آنها را می شناخت، ظلم و ستم آنها را می شناخت و از آنها درس می گرفت. سفرهای سعدی تنها جستجوی تنوع، طلب دانش و آگاهی از رسم و رسوم و فرهنگ‌های مختلف نبود، بلکه هر سفر تجربه معنوی نیز به شمار می‌آمد. نتایج این سفرها برای شاعر علاوه بر تجربه‌های معنوی و دنیوی، انبوهی از روایت‌ها و قصه‌ها و مشاهدات بود که واقعیت زندگی بود، چنان که هر حکایت گلستان درس و تجربه بزرگی از زندگی است. وفات سعدی را اکثرا در سال 691 هجری قمری برابر با 1292 میلادی می دانند و در خانقاهی که اکنون آرامگاه اوست و در گذشته محل زندگی او بود به خاک سپرده شده است. مشهورترین آثار سعدی را اگر بخواهیم معرفی کنیم، قبل از همه باید به کتاب بوستان یا سعدی نامه اشاره کرد. بوستان اولین اثر سعدی است که تألیف آن سال 655 هجری قمری به پایان رسید. این کتاب یکی از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می رود که در نسخه های قدیم سعدی نامه نامیده می شد. اما بعدها به بوستان تغییر یافت. سعدی بوستان را در سفرهای خود سرود و پس از بازگشت به وطن آن را در اختیار دوستانش قرار داد. بوستان به شعر نوشته شده و حدوداً 4000 بیت شعر دارد. اگرچه این کتاب از نظر قالب و وزن شعری حماسی است، اما از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات در 10 باب عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، قناعت، تربیت، شکر، توبه و مناجات پرداخته است. دوستان گرامی، در برابر آثار نثری شیخ سعدی غزلیات نغز و دلانگیزی نیز سروده است. خانم دکتر مهدخت پور خالقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص عشق در غزلیات سعدی میگوید:
استادی سعدی در غزل و شعر عاشقانه مسلم است و به همین جهت او را استاد سخن گفتن. اما عشقی که در غزلیات سعدی و چه بسا در قصیده های او که تا حد یک غزل ناب عارفانه رنگ و بوی عشق الهی دارد دیده می شود، عشق به خدا به عنوان زیبای مطلق و کمال مطلق و همینطور عشق به همه مظاهر زیبای هستی و از جمله انسان است. سعدی هم استاد رموز عشق است، هم استاد تقوا و خردمندی، و بنابراین غزل او و همونجور که عرض کردم گاهی قصیده های او مجموعه عشق و اخلاق هست، یعنی مجموعه زیبایی و نیکی. میدانیم که نیکی هدف اخلاق هست و زیبایی هدف عاشقی، بنابراین عشق سعدی هم اخلاق و تقوا است و به نظرم سعدی اخلاق انسانی رو، کمال آدمیت که منتهای عشق هم هست میدانه. اگر عرفان رو درک و بیان اون چیزی بدانیم که انسان فطرتاً به آن نیاز داره، یعنی نیاز انسان به خدا، به جرأت میتونم عرض بکنم که نیاز انسان به خدا و اخلاق الهی در اون مایه اصلی کلام سعدی هست و بنابراین میشود بی هیچ تردیدی گفت که سعدی گوینده بزرگ معانی بلند عرفانی هست. سعدی مثل بسیاری از عرفای ما سرمست جام عشق ازل هست، پیش از بودنش مست جام الست شده و او یعنی خداوند در دل او نشسته. می فرماید: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و شاید به همین جهت هم هست که سعدی از هستی تصوری خودش رو رها کرده، به قول خودش کم خیش گرفته تا به رهایی و هستی حقیقی برسه. و میدانیم که در تعالیم عرفانی دل سپردن به عشق مستلزم ترک خود هست. به همین جهت میفرماید: گله از فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق تو سعدی کم خیش گیر و رستی. و هم میفرماید: دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله ایت باشد به هزان که خود پرستی.
وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، بیخیشتن هم کردی بوی گل و ریحان ها. گه نره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادن از یاد برفتن ها.
ای شور تو در سرها، ای سر تو در جانها، تا عهد تو در بستن عهد همه بشکستن، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. هر کو نظری دارد بر یار کمان ابرو، هر کو نظری دارد بر یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها. گویم مگو سعدی چندین سخن از عشقش، گویم مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویم به دوران ها، میگویم و بعد از من گویم به دوران ها، میگویم و بعد از من گویم به دوران ها، میگویم و بعد از من گویم به دوران ها، میگویم و بعد از من گویم به دوران ها.
دوستان گرامی، آثار سعدی جزو اولین آثار ادبی فارسی بودند که در اروپا ترجمه شدند. در واقع او اولین شاعر ایرانی است که آثارش به یکی از زبانهای اروپایی یعنی زبان فرانسوی و توسط آندره دوریه در سال 1634 میلادی ترجمه شد و کمتر از چند سال بعد به زبانهای انگلیسی و آلمانی نیز آثارش ترجمه شد. ترجمه آثار او توانست تأثیر شگرفی بر ادبیات جهان داشته باشد، به طوری که آندره ژید، نویسنده بزرگ فرانسوی، کتاب مائده های زمینی خود را تحت تأثیر سعدی با نام خدا شروع کرده است و ارنست رنان، زبانشناس، مورخ و نویسنده فرانسوی درباره سعدی چنین میگوید: سعدی یکی از نویسندگان ماست. اوصاف وی به ندرت در نویسندگان شرقی جمع می آید و همین امر او را در نظر ما عزیز می دارد. از دیگر نویسندگان غربی که از آثار سعدی سود برده اند می توان به ویکتور هوگوی فرانسوی، گوته آلمانی و امرسون آمریکایی اشاره کرد. عزیزان همراه، ویژه برنامه بزرگداشت سعدی را تحت عنوان استاد سخن از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین جا به پایان می‌بریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه ایران امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه امروز در خصوص اقتصاد دانش بنیان با شما صحبت میکنیم. اقتصاد دانش بنیان به روش تولیدی گفته میشود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیر محسوس استفاده شود. کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌های کشور ما تنها محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت نیست، بلکه نیروی انسانی سرمایه اصلی به حساب می آید. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوطه تشکیل می‌شود. تاریخچه اقتصاد دانش بنیان. اقتصاد دانش بنیان نیز به عنوان آخرین مرحله توسعه در بازسازی اقتصاد جهانی شناخته می شود. این آخرین مرحله توسط تحولات که بعضاً از آن به عنوان انقلاب دانش نامیده می شود، در نوآوری های تکنولوژیکی و نیاز رقابتی جهانی برای نوآوری با محصولات و فرایندهای جدیدی که از جامعه تحقیق توسعه می‌یابد مشخص شده است. در اقتصاد دانش بنیان نیروی کار تخصصی به عنوان سواد رایانه‌ای شناخته می‌شود و در پردازش داده‌ها، توسعه الگوریتم‌ها و مدل‌های شبیه سازی شده و نوآوری‌ها در فرایندها و سیستم‌ها به خوبی آموزش دیده است. مایکل پورتر، استاد دانشکده بازرگانی هاروارد، ادعا می کند که اقتصاد امروز بسیار پویاتر است و مزیت مقایسه ای کمتری نسبت به مزیت رقابت که به استفاده بیشتر از ورودی ها که به نوآوری مداوم نیاز دارد متکی است. مقام معظم رهبری این اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق، علم و ژرف‌نگری و پژوهش در این باره و اگر این مسئله در کشور همچنان که به حمد الله چند سالی است جدی گرفته شده و دنبال می شود، با همین شتاب بلکه با انگیزه بیشتر و اهتمام بیشتر دنبال شود، بدون تردید کشور به یک نقطه اوجی دست خواهد یافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
خوب همراهانی گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
حالا ببینیم اگر آمدید، حالا چون ما بقیه رو که گوش نکردیم که انشالله شما جز با اونها باشید، آمدید به جای بالاتر، اون موقع فکر نکنید من اگه میگم خوب بود شما الان دیگه کار تمومه.
بله اتوماجم باشید کنم
پشت میکروفون رادیو قرار میگیری، اون موقع باز نیاز هست که تمرین کنید.
چشم اطمان، خیلی ممنون.
سپاسگزارم سرکار خانم وکیلی. آقای میرکیانی در خدمت شما این
عرض کنم خدمتتون که بابت انتخاب متن خوب